بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما بخیر دانشجویان محترم درس حقوق سازمان‌های بین‌المللی. همونطور که وعده کرده بودم مطالب درس سازمان‌های بین‌المللی رو هم از طریق ارائه فایل‌های صوتی فعلا در اختیار شما قرار خواهم داد تا انشاءالله در اولین فرصت و با رفع موانعی که فعلا وجود داره در کلاس‌های حضوری مجدداً شما رو زیارت کنم. سعی می‌کنم هر جلسه کلاس رو در 2 یا 3 فایل صوتی تقدیمتون بکنم تا حجم فایل ها کمتر باشه و دسترسی ساده تر. ضمن اینکه مجموعاً هر جلسه کلاس حدود 60 دقیقه وقت مفید خواهد بود، چون به هر حال کلاس مجازی با کلاس حضوری که فرصت طرح سوالات شما هست و گاهی هم وسطش لازم تنفسی بدیم و اینها متفاوته، و در اولین فرصتی که شما رو ملاقات کنم پاسخگوی سوالاتتون خواهم بود. علاوه بر این که در واقع به صورت غیر حضوری، یعنی از طریق ایمیل و تلفن و سایر امکاناتی که فعلا در دسترس هست، هم میتونم به ابهامات و سوالات شما جواب بدم. انشاءالله این باعث بشه که شما هم در جریان مطالعه قرار بگیرید و بتونید این فرصت رو به خوبی ازش استفاده بکنید. خب، بحثی که در آخرین جلسه و در واقع فکر میکنم در آخرین روز کلاس ها داشتیم راجع به ابعاد حقوقی شناخت سازمان‌های بین‌المللی بود. ما به این موضوع پرداختیم که هر سازمان بین‌المللی از یک معاهده مؤسس پدید می‌آید که این معاهده خب تابع حقوق بین‌الملل هست و تابعان حقوق بین‌الملل هم طرفش هستند. علاوه بر این، عنصر دوم در تعریف سازمان‌های بین‌المللی وجود ترتیبات و ارکان مستمر و دائمی هست که تفاوت سازمان بین‌المللی رو با کنفرانس‌های بین‌المللی و با شبکه‌های بین‌المللی و حتی با نهادهای بین‌المللی مثل گروه ویژه اقدامات مالی یا همون FATF رقم می‌زند. بنابراین سازمان با این ترتیب یک مفهوم عینی خواهد بود. و سومین عنصر که در تعریف سازمان بین‌المللی حائز اهمیت هست، وجود یک سری کارکردها و صلاحیت‌ها هست، وظایف و اشتغالاتی که سازمان بر عهده می‌گیرد و بر اون اساس دارای اختیاراتی می‌شود که منجر به محدود کردن دولت ها خواهد شد. بنابراین سازمان ها به این ترتیب با صلاحیت هایی که دارند بر دولت و حاکمیت دولت تأثیر میگذارند، در کنترل دولت ها باقی نمیمانند و این خودش کمک کرده به تحول هرچه بیشتر مفهوم حاکمیت دولت و ایجاد یک نوع نسبتاً نرمی از حکمرانی بین المللی. خب، وقتی که ما یک سازمان بین المللی را شناختیم، حالا این شناخت ما چه ابعاد و آثاری پیدا می کند؟ من در 3 جزء به این ابعاد و آثار توجه خواهم کرد و بعد که این 3 بود و اثر رو در واقع به صورت کلی مرور کردیم، وارد اجزای اینها خواهم شد. خب، اولین مسئله درباره تشکیل هست. خب، تأسیس یک سازمان بین المللی یا تشکیل که گفتیم به موجب معاهده معمولا اتفاق میفته، با وجود دو عضو هم امکان پذیر هست. یعنی کافیست که دو کشور بین خودشون یک نهاد دائمی رو تأسیس بکنند و صلاحیت هایی رو بهش بدن و این میتونه سازمان بشه. و وقتی که سازمان تأسیس شد به عنوان یک نهاد حقوقی و یک عضو جامعه بین المللی شناخته خواهد شد. البته ممکن است که گاهی قطعنامه یک سازمان دیگری به فرض این که در چارچوب صلاحیت هاش باشه منجر به تأسیس یک سازمان بین المللی دیگر بشود، مثلا آنکتاد یا UNDP. اینها سازمان هایی هستند که سازمان ملل متحد اونها رو با قطعنامه تأسیس کرده. این که میگیم با دو عضو هم میتونه تأسیس بشه سازمان، خب نمونه هایی دارد. مثلا در سال 2010 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه خمیر کاغذ که دعوایی بود بین اوروگوئه و آرژانتین درباره رودخانه اوروگوئه، اون کمیسیون مشترک بین دو کشور رو دارای خصوصیات سازمان بین المللی تشخیص داد. با این حساب مثلا ما میتونیم نهادی همچون دیوان دائمی دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده رو که به موجب بیانیه الجزایر تأسیس شده است هم یک سازمان بین المللی تلقی بکنیم، از نوع سازمان‌های داوری البته. خب این پس بحث تأسیس هست و ظهور سازمان که اولین پیامد شناخت این مفاهیم این است که ما وقتی که اون مفاهیم رو در کنار هم قرار دادیم، اون عناصر اساسی سگانه، یعنی وجود سند تأسیس، وجود ترتیبات دائمی و مستمر و همینطور پیشبینی کارکردها و صلاحیتها، وقتی جمع شد ما با یک نهاد بین المللی، با یک تابع جدید در حقوق بین الملل مواجه خواهیم شد. پس این اولین اثر است. دومین بعدی که شناخت این عناصر سگانه دارد و اثری که میگذاره این است که اون سازمانی که تأسیس میشود در چارچوب عناصر سگانه از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار خواهد شد. این البته مطلبی است که ما مفصلتر به احتمال قوی در ادامه همین جلسه بهش خواهیم پرداخت. نکته اینجاست که وقتی یک سازمان تأسیس میشه، ارگانها یا ارکان سازمان مستقل از اعضا هستند و بنابراین تشکیلات سازمان و ارکان سازمان نسبت به اعضای سازمان وجود مستقلی خواهند داشت و خودمختاری خواهند داشت. این آثار و پیامدهای زیادی داره که من در ادامه بهش اشاره میکنم. این شخصیت حقوقی بین المللی و استقلال از اعضا منجر به این میشه که ما سازمان رو هم در ردیف تابعان حقوق بین الملل بگنجانیم و بیاد و اهلیت دارا شدن حقوق و تعهدات بین المللی رو پیدا بکند. این خیلی مختصر. سومین بعد از ابعاد حقوقی شناخت سازمان این است که وقتی یک سازمان تأسیس شد و از شخصیت حقوقی بین المللی هم برخوردار گشت، حالا از حقوق بین الملل تبعیت خواهد کرد. یعنی یک تابع حقوق بین الملل است که طبیعتاً رفتارش و اعمالش تابع حقوق بین الملل خواهد بود. این به این دلیل است که حقوق یک دولت نمیتواند بر دولت‌های دیگر حاکم بشود و همچنین نظام حقوقیه به طور عام‌تر اگر بخوایم بگیم، نظام حقوقی یکی از تابعان حقوق بین الملل نمیتواند به عنوان نظام حقوقی تابع دیگر حقوق بین الملل محسوب بشود. یعنی مثلا شما نمیتونید بگید که سازمان ملل یک تابع حقوق بین الملله، دولت ایالات متحده هم یک تابع حقوق بین الملله. این دوتا هیچ کدوم نمیتونن نظام حقوقی هم دیگر رو مزمحل بکنن و در خودشون ادغام بکنن. البته به خصوص در مورد دولت هایی که میزبان هستند و به اصطلاح مقر سازمان های بین المللی در اونها هست، یه مقداری بحث متفاوته و اونم برمیگرده به موافقت نامه هایی که سازمان با دولت مقر خواهد داشت یا احیانا با دولت هایی که با اونها روابط مشترک و عرض شود عملیات مشترکی رو میخواد انجام بده. بنابراین ممکنه دولت هلند نسبت به دیوان کیفری بین المللی در چارچوب موافقت نامه مقر یک سری قواعد حقوقی خودش رو اجرایی بکنه، یا بالعکس کما این که در منشور هم آمده که سازمان ملل متحد در خاک هر یک از اعضا که طبیعتاً قبل از هر عضو دیگری اون عضوی است که میزبان سازمانه و مقر سازمان در اونجا هست، سازمان در خاک هر یک از اعضا از شخصیت حقوقی برخوردار می شود و بنابراین قوانین و مقررات خاصی که سازمان خواهد داشت در چارچوب حقوق بین الملل حاکم خواهد بود. بنابراین خیلی جاها ممکنه مثلا یک کارمند در سازمان ملل تابع نظام حقوقی سازمان خواهد بود، نه نظام حقوقی دولت مقر، و بحثایی از این دست که حالا بعداً بهشون خواهیم پرداخت. پس سازمان به عنوان یک تابع حقوق بین الملل باید از حقوق بین الملل تبعیت بکند، نه از نظام حقوقی یک دولت یا یک سازمان دیگر. و استثناء در اینجا در مورد سازمان‌های غیر دولتی است که البته ما به اینم اشاره کرده بودیم که سازمان‌های غیر دولتی بین المللی موضوع اصلی بحث ما نیستند و یک موضوع حاشیه‌ای قلمداد خواهند شد. و گفتیم فکر میکنم در جلسه گذشته که سازمان‌های غیر دولتی معمولاً در چارچوب نظام حقوقی یک کشور خاص تأسیس می‌شوند و البته ممکنه از قواعد بین‌المللی شده ای هم تبعیت بکنند که حکایت خاص خودش رو داره. خب حالا بهتره که بریم سراغ اساسنامه و اندکی هم درباره این سند تأسیس سازمان‌های بین‌المللی با هم گفتگو بکنیم. خب اساسنامه در واقع ایجاد کننده شخصیت حقوقی بین‌المللی برای سازمان هست. البته اینایی که ما میگیم روال معموله، روال متعارفه و کلاسیکه به قول معروف. ممکنه که این قالب‌ها به خصوص در آینده دیگه قالب‌هایی نباشه که بتونه تمام جوانب رو پوشش بده. بس اساسنامه به عنوان یک سند، به عنوان یک متن که عرض کردیم معمولاً در قالب معاهده هست، شخصیت حقوقی بین المللی رو ایجاد می کند و این نکته رو دیوان در قضیه مشروعیت سلاح‌های هسته‌ای که سازمان بهداشت جهانی مطرح کرده بود بهش اشاره کرد. از یک جهت می توانیم بگوییم که اساسنامه هر سازمان بین المللی شبیه قانون اساسی دولت هست. البته در این تعبیر من یه مقداری ملاحظاتی دارم، مخصوصا این که ما وقتی از دولت صحبت میکنیم جامعه مطرح میشه و هر سازمان بین المللی رو ما در گذشته در بحث‌های جلسه قبلیمون گفتیم سازمان‌های بین المللی مفهومی جدا از جامعه بین المللی هستند و هر سازمان بین المللی را نمیتوان حتی نزدیک به مفهوم جامعه بین المللی تلقی کرد. شاید تا حدی بشه گفت سازمان ملل متحد به این مفهوم یه مقدار نزدیک شده است، اما سازمان جامعه نیست که بتوان گفت که قانون اساسی دارد. لذا در مورد منشور ملل متحد هم که بعضی از نویسندگان از عبارت قانون اساسی جامعه بین المللی استفاده کردن، من اون رو هم ملاحظاتی دارم و اگر که فرصت شد مفصل دربارش صحبت خواهم کرد. فعلا کم و بیش میتونم شما رو ارجاع بدم به رساله دکتری خودم با موضوع دستورگرایی در حقوق بین الملل. پس حالا یه مقدار شبیه سازی ما میکنیم، میگیم یه مقدار شبیه قانون اساسی است که یک دولت داره، و وگرنه منظور ما این نیست که این دقیقا همون معنا رو دارد. شاید یه مقدار معنای ساده ترش تشبیه اساسنامه سازمان به اساسنامه یک شرکت تجاری باشه. اینم باز میشه ملاحظاتی آورد، حتما اساتید حقوق تجارت اینجا انقلت خواهند آورد که آقا اونجا هدف کسب سوده، نمیدونم مقررات برای تأمین منافع اعضا هست، اینجا برای همکاری هست. به هر حال تفاوت‌هایی وجود داره، اما از این جهت که شرکت تجاری هم نوعی سازمان در تعریف علم مدیریت محسوب میشه، میتونیم بیشتر از قانون اساسی روی مفهوم اساسنامه شرکت‌ها در واقع تأکید بکنیم و بگیم که شما میتونید این دوتا مفهوم رو تا حدی با هم مقایسه بکنید. خب گفتیم اساسنامه معمولاً چیه؟ در قالب معاهده بین المللی ظهور پیدا میکند. خب ظهور پیدا کرد، حالا این آیا تفاوتی داره با سایر معاهدات یا نه؟ ببینید علل قاعده وقتی بحث معاهده مطرح می شود، یعنی تمام هنجارها و مقررات و موازین حقوقی بین المللی ناظر بر معاهدات بین المللی که شما تا حدی در درس حقوق بین الملل عمومی یک با اون آشنا شدید، در مورد اساسنامه سازمان های بین المللی هم قابل اعمال است. مثلا وقتی شما میگید اساسنامه سازمان بین المللی کار یک معاهده بین المللی است، یعنی از نظر شکلگیری، از نظر آثار حقوقی که ایجاد میکنه، از نظر حق شرط، از نظر امکان خروج از معاهده و اینها، علل قاعده باید همون قواعد حقوق معاهدات در موردش اعمال بشه. خب بله این یک اصله، اما این اصل استثناءاتی هم دارد. یکی از این استثناءات که به صورت خاص باید بهش توجه بکنیم، مسئله حق شرط بر سند تأسیس سازمان‌های بین‌المللی است. یکی دیگه هم بحث خروجه که من در بحث خروج از سازمان بعداً در جای خودش راجبش صحبت میکنم. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که وقتی ما میگیم سند تأسیس معاهده بین المللی است، آیا امکان اعمال حق شرط یا رزرو بر اون وجود داره یا نه؟ من برای اینکه یه مروری کرده باشم، چون شما قاعدتا با حق شرط رو در ترم گذشته خونده باشید، یه یادآوری میکنم که حق شرط یا رزرو به معنی این است که یک دولت یا یک نهادی که میخواهد عضو معاهده بین المللی بشه، میخواد معاهده بین المللی رو قبول بکنه و زیر بار تعهداتش بره، یک بیانیه یک جانبه صادر میکنه. در چه موقعی؟ موقعی که میخواد معاهده رو امضا کنه، موقعی که میخواد معاهده رو تصویب کنه، موقعی که میخواد به معاهده الحاق بشه، و با اون بیانیه قصد خودش رو مبنی بر عدم شمول بعضی از مقررات معاهده نسبت به خودش بیان میکنه، یا نسبت به تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده. من یه مثالی میزنم، شما ببینید حق شرط رو خیلی راحت میتونید درک بکنید. مثال ساده ترین مثال هست. شما ببینید مثلا میاد یک سازمان تأسیس میکنید به نام مثلا سازمان بهداشت جهانی. مثال عرض میکنم، اصلا بحث من در ماهیت نیست، کاملا فرضی، یا هر سازمان دیگری که در ذهن شما هست. این سازمان یه ارکانی داره در اساسنامه، یک مقرراتی داره، عرض شود که صلاحیت هایی داره برای هر کدوم از ارکانش. ممکنه در اساسنامه یک ماده هم مثلا به حل و فصل اختلافات تعلق گرفته باشه، که اختلافات ناشی از این اساسنامه به درخواست هر یک از دولت‌های عضو در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح خواهد شد. حالا چرا بگیم اساسنامه؟ هر معاهده بین المللی یه سری مقررات داره، دولت‌ها باید این کارها رو انجام بدن، دولت‌ها باید این کارها رو انجام ندن، افراد این حقوق رو دارن، شرکت‌ها اون حقوق رو دارن، سرمایه‌گذاری مربوط به حقوق بشر، مربوط به روابط دیپلماتیک، هر موضوعی که هست. دولت ایکس، مثلا دولت ایران، میاد اعلام میکنه که من اون ماده ای که مربوط به فلان موضوع خاص هست رو نمیخواهم قبول کنم و نمیخواهم تعهدی نسبت به آن داشته باشم. جمهوری اسلامی ایران در طی 4 دهه اخیر همواره نسبت به معاهدات بین المللی که متضمن صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری بوده، اون ماده مربوط به صلاحیت دیوان رو حق شرط گذاشته. همیشه بوده تو همه معاهدات، به جز یه مورد خاص که حالا موضوع بحث ما نیست، همیشه جمهوری اسلامی ایران این حق شرط رو گذاشته. پس ایران مثلا موقعی که فلان معاهده میخواد راجع به هر موضوعی تصویب بشه، معمولا معاهدات جهان شمول هست، معاهدات جهانی، معاهداتی که تعداد کشور عضوش کمتره چون نیاز به توافق بیشتری داره، قطعا ایران سعی میکنه که اصلا این قید داخلش نیاد، میشه مذاکره کرد. اما تو معاهدات جهانی این قید رو میارن که اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه شود. جمهوری اسلامی ایران همیشه اینو چیکار میکنه؟ رزرو میکنه، میگه من این قید رو قبول ندارم، این ماده رو من قبول ندارم. اینو بهش میگیم حق شرط یا تهدید تعهد، با هجینی البته، تهدید محدود کردن تعهدات، رزرو هم میگن دیگه. خب کشورها می توانند بر معاهدات بین المللی اصولا اعلام حق شرط بکنند، اعلام رزرو بکنند. حالا سوال اینجاست، بحث ما اینه که آیا بر اساسنامه سازمان‌های بین المللی هم می توان حق شرط گذاشت یا نه؟ علل قاعده باید اینطور باشه دیگه، اما نکته خاصی وجود دارد. بند 3 ماده 20 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات میگوید که در موردی که معاهده سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، تهدید تعهد یا همون رزرو منوط به قبول ارکان ذی صلاح آن سازمان است، مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. خلاصش چی میگه؟ میگه که آقا شما میخواید سازمان بهداشت جهانی رو روی سند تأسیسش که یه معاهده است حق شرط بذاری، یه ماده رو رزرو بکنی، اوکی میتونی این کارو بکنی به شرط. و اون این که رکن ذی صلاح سازمان این حق شرط شما رو بپذیره. چرا چنین مقرره ای آمده است؟ در حالی که در معاهدات دیگه پذیرش دولت‌های دیگر شرط تحقق حق شرط نیست. مخالفتشون میتونه حق شرط رو دچار چالش بکنه، اما شرط نیست که حتما دولت‌ها باید بپذیرند. اینجا میگه نه، باید یک رکن ذی صلاح در سازمان حق شرط شما بر سند تأسیس سازمان رو قبول بکند. علت این چیه؟ علت این است که سازمان با ارکان خودش جمیعاً ظهور پیدا میکند، با مقررات اساسنامه خودش جمیعاً ظهور پیدا میکند. و بنابراین اگر یه موقعی یک دولتی بخواد روی بخشی از سند تأسیس رزرو بگذاره و عملاً سازمان رو از حیز انتفاع خارج بکنه، یا اون قسمتی که منافع احتمالاً براش داره قبول بکنه، قسمتی که منافع نداره رد بکنه یا ضرر داره رد بکنه، اینجا دیگه سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی بین المللی مستقل نمیتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. پس لازم می آید بین کارکرد سازمان و حفظ تمامیت سازمان از یک طرف و آزادی اراده و حاکمیت دولت‌ها از طرف دیگر یه تعادلی برقرار بشه. این تعادل رو بند 3 ماده 20 کنوانسیون وین اینطور برقرار کرده که باید رکن زی صلاح سازمان اون حق شرط را قبول کند. اگه قبول نکنه طبیعتاً حق شرط مورد قبول نخواهد بود. خب رکن زی صلاح کدام است؟ ممکن است در اساسنامه اصلا رکن زی صلاح هم تعیین نشده باشه، یعنی سکوت کرده باشه، مثلا در منشور ملل متحد فرض بگیرید. حالا اینکه اصلا میشه روی منشور حق شرط گذاشی یا نه بحث دیگه است. آیا شورای امنیت باید تایید بکنه؟ آیا باید دبیرخانه تایید کنه؟ آیا باید مجمع عمومی تایید کنه؟ اون چه که معمولا نویسندگان بهش اشاره کردند این است که رکن ذی صلاح علل قاعده عبارت است از اون رکنی که همه اعضای سازمان در اون مشارکت و حق رأی دارند، که در مورد مثال ما عملا میشه مجمع عمومی. قاعده بر این هست، ولی خب به نظر میرسه که ممکنه شورای امنیت اگر بحث صلح و امنیت بین المللی مطرح بشه بخواد در اینجا هم مداخله بکنه. نکته دیگر که در بند 3 اومده این است که ممکنه خود سند تأسیس ترتیباتی رو مقرر کرده باشه که در اینجا طبیعتاً باید بر اساس همون ترتیباتی که سند تأسیس تعیین کرده حق شرط گذاشته بشه. یعنی اگه ممنوع کرده باشه مطلقاً ممنوع میشه، اگر در یک مواردی ممنوع کرده باشه اون موارد ممنوع میشه، اگر مواردی رو مجاز کرده باشه فقط در اون موارد مجاز میشه. هر مقرره‌ای که سند تأسیس برقرار کرده باشه، وضع کرده باشه برای مثلا اعمال حق شرط قابل اعمال خواهد بود و بر این مقرره بند 3 ماده 20 ارجحیت خواهد داشت. خب من فعلا بحث رو متوقف میکنم، در فایل بعدی موضوع رو از سر میگیریم.